الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه القرآن الحکیم والذین هم علی صلواتهم یحافظون. صدق الله العلی العظیم. تقدیم به ساحت مقدس رسول خاتم صلواتی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، در گذشتگان از این مجالس و منصوبین به حضار محترم و عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند به رحمت حق واصل شدند، تقدیم به محضر مقدس ولی عصر عجل الله تعالی له الفرج صلوات قراتری ختم نمایید. در هفتمین ویژگی از صفات مؤمنین راستین از نگاه قرآن در سوره مبارکه مؤمنون مجدداً قرآن می پردازد به اهمیت بحث نماز والذین هم علی صلواتهم یحافظون. اولین ویژگی انسانهای مؤمن در سوره مؤمنون خشوع در نماز بود. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هفتمین ویژگی ام خداوند می‌فرماید والذين هم على صلواتهم يحافظون. با نماز ویژگی مؤمن شروع می‌شود و با نماز ویژگی مؤمن به پایان می‌رسد. اما اینجا چند نکته است من خدمت عزیزان عرض کنم. در اون ویژگی اول که خداوند می‌فرماید قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، اون اشاره به تکلیف فردی انسان نسبت به امر نمازه. ما یه تکلیفی نسبت به نمازمون و خودمون داریم که اون خشوعه. یه جوری باید نماز خواند که حضور قلب داشته باشیم، نمازی رو بخوانیم که پذیرفته درگاه الهی باشه. و در روایاتم داریم که نمازتون به اون اندازه ای که خشوع دارد قبول است و پذیرفته شده است. این آیه اشاره به این مطلب. اما این آیه پایانی صفات مؤمنین که خداوند می‌فرماید والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اشاره به نکاتی است که بنده عرض می‌کنم. حفاظت از نماز اشاره به آداب و شرایط و وقت و زمان و مکان نماز داره. یک حدیثی رو من از وجود مقدس آقا امام باقر در کتاب شریف کافی جلد سوم، آقای فضیل آمد خدمت امام باقر از حضرت سوال کرد، سألت ابا جعفر عن قول الله تعالی عز و جل الذین هم علی صلواتهم یحافظون. به امام باقر عرض کرد که آقا این که خدا میفرماد بر نمازهاتون محافظت کنید منظور چیست؟ امام فرمود قال هی الفریضه. هر جا آیان محترم بحث حفاظت نماز مطرحه منظور نمازهای واجبه. بعد از حضرت سوال کرد قلت الذین هم علی صلاتهم دائمون. اونجایی که خدا تو سوره معارج میفرماید اینا بر نمازهاشون تداوم دارن، اون دائمون به چه معنایی است؟ یحافظون یا حافظو علی الصلوات، در هر کجای قرآن نماز با حفاظت قید شده منظور نماز واجبه، یعنی نمازهای واجبتون رو درست به جا بیارید. درست به جا بیارید هم از نظر رعایت در وقت خواندن، هم مکان نماز مکان مباح بودن، هم مقدمات نماز را دقت نمودن. اینها رو در روایات داریم، شرایط و آداب نماز رو رعایت کنید. بعد از امام که سوال کرد که منظور الذین هم علی صلاتهم دائمون یعنی چه، امام فرمودن قال هی النافله. منظور نمازهای مستحبی است. هر جا میگن تداوم داشته باشید یعنی نمازهای مستحبیتون هم بخونید. شخصی آمد به امام صادق علیه السلام عرض کرد یا ابن رسول الله، ما تو نمازامون حضور قلب کمتر پیدا میکنیم. شما میفرمایید که معیار قبولی نماز به مقدار حضور قلبه، پس با این وضعیت کار ما خیلی سخته. امام فرمودن نمازهای مستحبی رو بخوانید که این نمازهای مستحبی جبران میکند عدم حضور قلب شما رو در نمازهای واجب. یعنی 51 رکعت نماز فریضه و نافله رو از دست ندید، چه نوافلی که مربوط به نافله صبح، نافله ظهر و عصر و مغرب و عشا، چه اون 11 رکعت نافله نماز شب. اینا کاری که می کند اون عدم حضور قلب شما رو پر می کند، جبران می کند. خب نکته دیگری رو هم عرض کنم از پیامبر در کتاب بهار الانوار جلد 83 نسبت به همین رعایت وقت نماز علی صلواتهم یحافظون. بلکه نماز خوندن درست، اما نماز رو به وقت خوندن، نماز رو با آداب و شرایط خوندن. در روایت داریم بعضی اوقات دو نفر نماز میخونن، ظاهرا هم مثل هم میخونن، ولی زمین تا آسمان کار اینها با هم فرق میکنه. یعنی هر دو آمدن تو مسجد هم میخونن ها، ولی یکی اهل وجوه یکی اهل وجوه نیست. یکی میبینید از حرام فاصله میگیرد، یکی داره نمازم خوب میخونه ولی حرام هم انجام میده. لذا این حفاظت بر نماز یعنی حرمت نمازم نشکنید، نماز رو درست انجام بدید. پیامبر اکرم فرمود ما من عبد اهتم به مواقیت صلات، بنده ای نیست که اهمیت به اوقات نماز بده. یه جمله ای رو من از عایشه همسر رسول خدا نقل کنم. عایشه در اون هم مرحوم علامه مجلسی جلد 84 این روایت رو آورده و نقل نموده که عایشه میگوید کان رسول الله یحدثنا و نحدثه. پیغمبر با ما حرف میزد، ما با پیغمبر حرف میزدیم تا کی؟ تا وقت نماز میشد. آیون مثل پیغمبر باشیم. رسول الله با خانمش با اطرافیانش حرف میزد، سخن میگفت، اونها سخن میگفتن تا فاذا حضرت الصلات، وقت نماز که داخل میشد فکأنه لم یعرفنا ولم نعرفه. پیغمبر بگونه ای میشد مثل این که اصلا ما رو نمیشناخت و ما هم پیغمبر رو نمیشناسیم. وقت نماز که میشد امر خدا بر همه امور در زندگی پیغمبر مسیطر بود. دیگه پیغمبر با کسی صحبت نمی کرد. ما به محضر خدا می خواهیم بریم، این حرمت نماز و حفظ کردنه. پیغمبر می فرماید ما من عبد اهتم به مواقیت صلات، بنده ای نیست که اوقات نمازش رو اهمیت بدهد، براش مهم باشه. ببینید خدا رحمت کنه حضرت امام، شب آخری که امام روحشون به ملکوت پیوست، همسر امام، اطرافیان امام میگن امام قبل از مغرب بود بیهوش بودن، هی بهوش میامدن، میگفتن وقت نماز داخل شده، وقت نماز داخل شده، دوباره از هوش میرفت، دوباره به هوش میامدن، دوباره میگفتن وقت نماز داخل شده. اینجور باید اهمیت به نماز داد. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله یا شیخ ابوالحسن حضرت آیت الله والد نقل میفرمودن، میگفتن ایشون اون لحظات آخر زندگیشون به هوش میرفتن، دوباره هوش میامدن، کلامشون مترنم به ذکر بود، دغدغه نماز داشتن. تازه حالا بندگان خوب خدا ایشون 60 سال زیارت عاشورای با صد لعن و صد سلامشون تعطیل نشد. حضرت آقا می‌فرمودن که اون روزهای آخر که حالشون سخت بود، وکالت داده بودن و نیابت داده بودن به فرزندشون که بابا برای من این زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلام رو شما بخونید، من حالم خوب نیست، از هوش میرم. گفتن ایشون از هوش که میرفت دکتر آوردن تبسنج آورد زیر زبان ایشون، گذاشت تو بیهوشی لبها داشت کار میکرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنای، تو عالم بیهوشی ملکه است. و بالاخره اگر کسی ملکه شد نماز رو اینجوری اهمیت دادید، ببینید بایتون چه میکنن. پیغمبر فرمود ما من عبد اهتم به مواقیت الصلات و مواضع شمس، مواضع خورشید رو رعایت کنه، یعنی نماز رو تو وقتای خودش بخونه، دقت کنه، دغدغه نماز داشته باشد. اگر کسی این گونه عمل کرد نسبت به نمازش تو زندگی، پیغمبر اکرم میفرماید الا زمنت له، سه چیزو برای ضمانت میکنه. این وعده پیغمبره. رسول خدا فرمود اگر شما نماز تو اهمیت دادی، من سه چیز ضامنم: یک، الروح عند الموت، راحت جان میدید، با یک روح و ریحانی از این دنیا میروید، آسوده میمیری اگر امر خدا رو کوتاهی نکردی. این یک. وانقطاع الهموم والاحزان، اونایی که نماز رو اهمیت میدهن هم و حزن و اندوه رو خدا از اینا برمی‌داره. اونا که با خدا هستن شاید وضع مالی هم نداره ها، ولی تو وجودش خوشحالی است. بعضیا میلیاردرن خواب خوش ندارن، آرامش ندارن، تو کاخ زندگی میکنند مثل اینکه تو زندانه، ولی طرف هم اینی تو کوخ زندگی میکنند مثل اینکه تو کاخه. هموم و احزان مردم با پول و خانه و ملک و دارایی برطرف نمی شود، با یاد خدا برطرف می شود. امر خدا رو اهمیت بدید، ببینید اندوهای شما رو چطور برمی دارن، حزن شما رو چطور برطرف می کنن. این دومین مطلب. و سوم، حضرت فرمود و نجات من النار، من ضامن می شوم که چنین فردی جهنم نره. از جهنم می ترسید، به خدا پناه می برید، نمازتون رو اهمیت بدید، نماز رو در وقت بخوانید، پیغمبر ضامن شما جهنم نروید. حال اینجا در مباحث نماز عرض کردم رعایت اوقات صلات، من یه حدیث رو از رسول خدا یه قسمتش رو تقدیم میکنم، چون حدیث مفصله، وقت مجلس گرفته میشود. آقای ابن مسعود که از اصحاب پیغمبر بود آمد خدمت رسول خدا، پیغمبر فرمودن آقای ابن مسعود اگر مردی یا زنی نماز را اهمیت ندهد، مسامحه کنه، مثل این که حالا میبینید طلب میگه حالا که وقت هست، دو ساعت دیگه، سه ساعت دیگه، هی امروز و فردا ساعت و ساعت دیگر میکند، نماز اول وقتش رو میذاره آخر وقت میخونه، کار و زندگی و برخورد و معاشرت براش از نماز مهمتره، پیغمبر فرمود من تها و نفس صلات من الرجال او النساء، اگر کسی تو نمازش تساهل کند و کوتاهی کند، تهاون کند، چه مرد و چه زن، پیغمبر فرمود اینها به 18 تا مشکل گرفتار میشن. 6 تاش مال دنیاست. من مشکلای دنیاییشو بهتون میگم. 3 تا موقع مردن، 3 تا تو قبر، 3 تا در محشر، 3 تا رو پل صراط، 18می ورود در آتش. و بعد جهنمی هاست. اینا مال اونایی که نماز میخونن ها. نماز میخواند ولی هر جوری که شد شد شد، نشد نشد. حالا میخوانی. از سفر حج برمیگشتن، زمان پرواز زمانی بود که باید نماز توی هواپیما میخوندن، زمان رسیدن به شیراز زمانی بود که آفتاب زده بود. زائران خانه خدا یک هواپیمایی که 300-400 تا زائر توی هواپیما بود. اتفاقا صندلی ما یه جایی بود که اون جایی بود که یه فضایی بود فقط میشد اونجا نماز بخونن. خب بعضی ها مسئله سوال کردن، گفتیم که آقا نمازتون تو همین هواپیما بخونن. تو اینم نقص کارها. مسئولین باید به گونه ای کارها را مدیریت کنن که مردم بتونن نماز رو تو وقت بخونن. ما پروازهامون مخصوصا پروازهای زیارتی باید با نماز تنظیم بشه. اصلا نماز درس نظمه. پدران ما، گذشتگان ما که ساعت به سبک امروز نبود، زندگی رو با نماز تنظیم میکردن. میگفتن یک ساعت به نماز، به نماز ظهر. من وقتی از حضرت آیت الله والد جنم میگفتن ما استادی داشتیم قم، ایشون یک ساعت به اذان صبح، یک ساعت به اذان صبح در مسجد بالاسر حضرت معصومه برای ما درس میگفت. یعنی یک ساعت به اذان صبح ساعت درس ما بود تو حرم حضرت معصومه. خب اصلا نماز معیار بود. یک ساعت بعد از ظهر، یک ساعت به مغرب مانده، یک ساعت از مغرب گذشته. و کارها رو هم باید همینطور تنظیم کنیم. ما اداراتمون، جلساتمون، پروازهامون، برنامه‌هامون، بازارمون، اقتصادمون، دعوتمون، قرارمون، همه باید با نماز باشه. نذاریم کار رو یه وقتی که وقت نماز رو ضایع کنند. حالا متاسفانه این کج سلیقگی بود، پرواز یه جوری بود که همه سوار می شدن تو هواپیما باید نماز می خوندن. در جده وقت صبح داخل نشده بود، شیراز آفتاب زده بود. من سر انگشتی شمردم، حالا تجسس که نباید کرد، جای نشسته بودم که می دیدم کیا میان نماز می خونن. تو یک پرواز بیش از 300 نفر به جرأت میتونم بگم کمتر از 50 نفر اومدن نماز خوندن. حالا شاید شما بگید آقا شما آدم بدبینی هستید، شاید بعضی ها رو صندلی نماز خوندن، ولی من دلیل دارم. بعضی از اینا آمدن گفتن آیا داغ این چه کاریه که خودمونو به زحمت بیاندازیم؟ نماز که خب میخونیم، نشد قضاشو میخونیم. آمده خانه خدا، داره بر میگرده، هنوز اعتقادش نسبت به امر خدا ضعیفه. میگه قضاشو به جا میاری. حالا نشد، ما بالاخره شیراز میرسیم آفتاب بزنه. این چه کاری که ما خودمون تو هواپیما نماز بخونیم؟ مردم سید الشهدا روز عاشورا نماز خوف خواند. خدا گواه از کسی روز قیامت حرف برای گفتن نداره نسبت به تعطیل شدن نمازش. من از نماز خوف امام حسین بگم، امام حسین نماز ظهر رو چجوری خوندن؟ نماز خوف میشه 2 رکعت. فقها میفرمان نماز 4 رکعتی میشه 2 رکعت. قاعده نماز خوف هم اینه، نماز خوف مال تو جبهه جنگ دیگه. یه عده میایستن به امام اقتدا میکنن، امام رکعت اول نماز رو که خون رکعت دوم صبر میکنه، مأمومین سریع سلام نماز میدن، میرن تو جبهه خطوط رو پر میکنن، اونایی که تو خط مقدمن بر میگردن به امام تو رکعت دوم اقتدا میکنن که اینا هم به فیض جماعت برسن. امام حسین نماز ظهر عاشوراش نماز خوف بود، اما وسط جبهه جنگ حضرت نماز رو خواند زیر تیربار دشمن. عده‌ای از یاران حضرت شهید شدن، هدف تیر قرار گرفتن. حالا آقا تو خونش گوشی تلفن رو نمیذاره زمین نماز اول وقت رو بخونه، کرکره مغازه‌شو نمیکشه پایین نماز اول وقت بخونه. میگه 4 تا مشتری آمد. مرد مؤمن، وضع تو بحرانی تر است یا وضع امام حسین و روز عاشورا؟ صدای العطش از خیمه ها سر بلند کرده بود، اجساد شهدا روی زمین افتاده بود، دشمن تابون دندان مسلح حلقه محاصره رو تنگ کرده بود. امام تو اون بحران عاشورا نماز اول وقت میخواند. ما یکیمون میتونیم حرف بزنیم در پیشگاه خدا برای تأخیر نمازمون، یه وجه شرعی داریم. آقای سعسعت ابن سوان میگه تو جنگ صفین بود، در رکاب امیرالمومنین داشتیم میجنگیدیم، دیدیم حضرت شمشیر میزند به آسمان نگاه میکند، شمشیر میزند به آسمان نگاه میکند. سعسعت میگه گفتم آقا بلا میخواد نازل بشود. امام فرمود سعسعت در انتظار دخول وقت نمازم. سعسعت میگه گفتم آقا وقت نماز که فرصت داریم، دشمن داره هجوم میآورد، شما تو این یورش دشمن فکر نماز اول وقتید. امام برآشفته شد فرمود آقای سعسعه، مگر نبرد ما با معاویه غیر از اقامه نمازه؟ به خدا قسم نماز به معنای واقعی اجرا نمی شود که شما فساد و گناه و جرم می بینید. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر. یا نماز میخونیم حدود نماز رو رعایت نمیکنیم، حرمت نماز رو رعایت نمیکنیم. خب اگر پیغمبر فرمود به ابن مسعود آقای ابن مسعود کسانی که نماز رو سبک میشمارن برید تو دنیا چه مشکلاتی پیش میاد، حالا اگر کسی خدای نکرده همچی مشکلی دارد دردش رو پیدا کنه، درمان آسان است. رسول الله فرمود 6 تا مشکل برای اینایی که نماز رو اهمیت نمیدن تو دنیا پیش میاد. 1، ذهاب البرکت من ماله، خدا برکت رو از مالشون ور میداره، مال میشه بی برکت. مال بی برکت دو صورت داره، یا از نظر کمیت بی برکت است یا از نظر کیفیت. از نظر کمیت یعنی هر چه میدود به جای نمیرسه. آقای من سراغ داشتم تو همین شهر پزشک 12 سال قبل، میگفت فلانی درآمد مطبم ماهانه 2 میلیون خورده ایست 12 سال قبل، گفت ولی ماه به روز 20 نرسیده من کم میارم. گفتم چه کار میکنی؟ گفت نمیدونم. گفتم آقای دکتر نماز اول وقت میخونی؟ گفت من که مریض دارم تو مطب. گفتم مریض مهمتر یا خدا؟ تو میخوای نفست اثر درش باشه، قلمت درش اثر باشه، یک کاغذی بزن توی مطبت به احترام نماز از ساعت فلان تا فلان تعطیل، خدام راضیه. بله حالا یه مریض اورژانسی آوردن استراریست، او یه بحث دیگریست، اما این مریضی که میتونه صبر کنه شما بگو آقا این اصلا درسه. مریضم یاد میگیره که باید نماز اول وقت بخونه، خود این امر به معروفه. آقا در مغازه هاتون بزنید، یه کاری که بعضی از این مغازه‌دارهای اطراف حرم حضرت معصومه من سالها پیش دیدم کرده بودن، روی پارچه ای با خط زیبای مثلا پارچه 1 متر در 1.5 متر نوشتن به احترام نماز مغازه تعطیل. مغازه تعطیل، در مغازه هم نمی‌بستن، این پارچه رو جلو مغازه نصب می‌کرد، خود حاجی تو مغازش می‌ایستاد نماز می‌خوند. خود این تبلیغ نمازه. بعد ببین خدا با شما چه می‌کنه، خدا چه برکتی تو زندگی شما قرار میده. این کارو کردیم نتیجه نگرفتیم؟ پیغمبر فرمود از امر خدا سر تافتی، کوتاهی کردی، برکت رو از مالت میبرن. یا میدوی به جایی نمیرسی، یا پولم به دست میاری، این پول برات گوارا نیست، این پول برکت ندارد. آقا پول دارد برکت. خدا رحمت کند، یکی از منبری های خوب شیراز ایشون نقل میکرد، میگه یه آقایی بود تو شیراز وضع مالیش خیلی عالی بود، میگه این سرطان گرفت میخواستن برنش انگلستان برای عمل. میگه بابا هم سلام علیکی داشت، گاهی اوقات اظهار ارادتی میکرد. گفت من شنیدم میخوان ببرنش، گفتم شاید دیگه نبینیم. رفتیم منزلش، همون لحظاتی بود که آمبولانس آمده بود، میخواستن ببرنش سریع فرودگاه و توسط پرواز بره. گفت بعضی از دوستانش هم دور بسترش بودن، گفتن که آی فلانی این حرف شما رو گوش میکنه، شما بهش بگو این نماز اصلا نمیخوند، روزم نمیرفت، خمسم نمیداد، وضع مالی خیلی عالی، بهش بگو الان یه وصیتی بکنه تا یه عده اینجا جمعاً اولادم نداشت، وارثش وارثای در طبقه دو و سه بودن. گفت بگو که آقا یه وصیتی بکن، حالا خودت که نخوندی برات بخونن، نمازاتو به جا بیارن، حج برات به جا بیارن. اون آقا گفت من بهش گفتم آی فلانی دارن میبرن الان فرودگاه، یه عده اینجا جمعاً، جلو و جمع وصیت کن، نمازای نخوندتو بگو تو برات بخونن، یکی رو معین کن بکن وصی. گوی چشماشو بسته بود میشنید، هیچ نگفت. گفت بار دوم گفتم، گفت هیچ نگفت. گفت دیدم این آمده، گفتم میخوام ببریمش انتقالش بدیم. گفت با عصبانیت گفتم به تو هستم، وصیت کن. گفت دارن میبرنت، معلوم نیست زنده برگردی، که برم نگشت زنده و مرد. گفت وقتی دفعه سوم با عتاب بهش گفتم، چشماشو باز کرد یه نگاهی به من کرد، گفت آقای فلانی این پولها رو من به زحمت به دست آوردم، تا خودم هستم یک ریالشو نه برا نماز میدم، نه برا روزه میدم، نه برا حج میدم، نه برا خمس میدم، تا خودم هستم یک ریالشو تو این جهت خرج نمی کنم، نبایدم خرج کند، چون این پول قابلیت نداره. شما فکر میکنی هر پولی میتونه تو کار خیر بیاد؟ بلاخره اجه و یه اسراری تو کاره. هر پولی میتونه بشه مسجد، هر پولی تو راه امام حسین مصرف بشه، هر پولی انفاق بشه، هر پولی برای امام زمان هزینه بشود، از این خبران نیست که. گفت تا خودم هستم خرج نمی کنم، بعد از خودم هم هر آتشی که توی اموال افتاد بیفتد، هر که خورد بخورد، هر که برد ببرد. گفت بردنش، گو بعدم اموالش و ملت خوردن چه خوردنی، مرد دست هر کی هر چی داشت کشیدن بالا. خب این آقا این لایق همینم هست، اینو میگن مال بی برکت. آقا میلیاردره، 1,000 تومانیش برای آخرتش خرج نمیشه، نمیاد تو را. چرا؟ چون امر خدا رو سبک شمرده. من میلیاردر سراغ داشتم ثروت بالای 600 میلیارد تومن حج نرفته، حج نرفت. حاجیم من سراغ داشتم 60 سفر خانه خدا، یک آقای مغازه‌دار ساده‌ای تو همین شیراز، عربا بهش گفتن ابو ستین، گفت 32 سفر تمتع رفتم، 28 سفر عمره، یک کاسب ساده، همش هم به عنوان عوامل کاروان اومده، آمده اونجا خدمت کرده، به ظاهرها خدمت کرده، حج هم آمده. ببینید لیاقت رو و بی لیاقتی، سعادت رو و بی سعادتی رو، اینا ریشه در همون امر خدا داره. مردم امر خدا رو زمین گذاشتید، امرتون زمین میمونه. نماز وقت نمیذاری ربع ساعت اول وقت کار کنی، ماها تو زندگی میری عقب، چکت فور میخوره، گره به زندگیت میافتد، اختلاف خانوادگی پیدا میشود، اینا آثار وضعیشه. من هر کی میاد میگه مشکل دارم، اول میگم نماز تو اول وقت میخونی؟ میگه آقا میزنی تو خال. جوون میاد میگه بیکارم، میگم نماز میخونی؟ میگه روم سیاه. حالا گفتم وقتی که کارگیرم اومد، گفتم حالا بدو تو کارگیرت بیاد، نماز بخون تو کارگیرت بیاد. پیغمبر فرمود برکت خدا از مالتون برمیداره، یک، برکت رو از عمرتون برمیداره. برکت از عمر برداشتن دو جهت دارد، هم کیفی هم کمی. کیفیت عمر اگه بی برکت شد، میبینید 90 سال عمر کرده، این 90 سالشو غربال کنی، دو سال توش در نمیاد. یا این وقت میبینید جوون مرگ میمیره، یا دفعه میگن با کش نبود مرد، اینم عمر بی برکت. یا در جوانی میرود، یا به پیری هم اگر رسید چیزی تو این عمر توش در نمیاد. بعضی ها میبینید لحظه به لحظه زندگیشون عبادت، حرف میزند میرود میاد، سله رحم میکند، همش داره برای آخرتش برمیداره، بعضی هم عمرشون می گذرد هوا ان منصورا، برکت از عمر هم می رود. نور از چهره بر می دارن، دیگه گیرایی نیست، حرفتون خریدار نداره. دعا مستجاب نمی شود. امشب شب احیاست، شب قدره، می خواهی دعات مستجاب بشه. یکی از علتهایی که دعا مستجاب نمی شود امینه، کسانی که نماز و اهمیت نمیدن خیالشون راحت، دعاشون گیرش به خاطر همین بیتوجهی به نمازه. امشب یکی از استغفارهایی که انشاءالله میکنید تو ذهنتون همین باشه: الهی العف از هر نماز به تأخیر افتاده ای، الهی العف از هر نماز فوت شده ای. اول استغفار بکنید، ولی بنام بری بذارید که از فردا دیگه نمازها سر وقت خوانده شود. ای تو بستر ای پهلو او پهلو نشو، بعد نماز صبح تو یه جوری بخون که نماز لبتلایی باشه. میذارد که نماز چنان سلام بدهد آفتاب لب پشتبون خونش طلوع بکن. وای میگو چرا دعا میکنیم دعا مستجاب نمیشه؟ نماز اول وقت خوندی؟ نماز ظهر و عصر، مغرب و عشا، نور از چهره بر میدارد، دعا مستجاب نمیشه. لا حظ له فی الاسلام، پیغمبر فرمود آقای ابن مسعود از اسلام هم بهره نمیبرن. و از همه اینها نگران کننده ترم این نکته، تو مجلس مؤمنین بیای، تو جمعیت چند هزار نفری بیای دعا کنی، لا یشرکه الله فی دعاء الصالحین، خدا تو دعای خوبام شریکت نمیکنه. 100 تا دل شکسته تو مجلسه ولی رو تو اثر نمیذاره، چون تو امر خدا رو شکستی، دل شکسته اونها نمیتونه بار تو رو ببنده. نزاد داریم وقتی میخواید دعا کنید اول استغفار کنید از همه لغزش ها، از همه آسیب آب و گناهان. این نسبت به بحث نماز، پروردگار ما رو در امر نماز توفیق اهتمام عنایت بفرما. صلواتی ختم کنید. خب قرآن، یکی از عزیزانم سوالی داشتن که ما چه کنیم افراد رو به نماز تشویق کنیم، اینم خودش یک آدابی داره. اینو انشاءالله ما بحث فردامون که گاهی اوقات فرزندان خودمون، خانواده خودمون، جامعه خودمون، اگر میخوایم به سمت و سوی نماز هدایت کنیم، از کجا شروع کنیم، چگونه حرف بزنیم، چگونه عمل کنیم، این رو انشاءالله بگذارید. من جلسه آتی انشاءالله توضیحاتی رو خدمت عزیزان عرض کنم. من 3 آیه از آیات مربوط به نماز و یک جمع‌بندی نسبت به برکات نماز کنم و این ادامه آیه رو هم یک توضیحی عرض کنم. حضرت موسی در سوره طه آیه 14 قرآن می‌فرماید موسی در کوه طور که رفت از طرف خداوند به موسی خطاب شد: اننی انا الله، موسی من خدا هستم. از شجره ای صدا بلند شد: اننی انا الله لا اله الا انا، نیست خدایی جز من، فعبدنی، آقای موسی عبادت کن مرا، اقم الصلاة لذکری، نماز و برپا دار برای که به یاد من باشی. اینو خدا به حضرت موسی میفرماد. بعد از امر به عبادت فعبدنی، خدا میفرماید اقم الصلاة لذکری، نمازو برپا دار تا به یاد من باشی. از این آیه استفاده میشه و ضمن اینکه امر پروردگاره، نماز یکی از آثار مهمش به یاد خدا بودنه. حالا اگر ما به یاد خدا بودیم به کجا میرسیم؟ آیه بعد، آیه بعد، آیه 28 سوره مبارکه رعد: ان الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. اگر به یاد خدا شدید و به یاد خدا بودید که نماز شما رو به یاد خدا می آورد، به اطمینان قلب می رسید، قلب آرام پیدا می کن. دیگه نوسانات دنیایی شما رو به هم نمی ریزد، فراز و نشیب عالم شما رو متغیر نمی کند. چون دل خدایی شده، بیان بگن آقا شدی میلیاردر عوض نمیشی، آقا ثروت از دستت رفت تغییر نمی کنی. مرحوم حضرت امام آمدن تشییع جنازه آقا مصطفی، آیت الله العظمای خویی نماز خوندن، جنازه رو برداشتن بردن تو ایوان دفن کنن، امام از در دیگر رفتن بیرون، رفتن تو حوزه دست، روز خاک سپاری آیت الله سید مصطفی خمینی امام درسش تعطیل نشد. اینو میگن قلب مطمئن. آقای دعایی میگه آقا مصطفی نیمه شب فوت کرد، اول صبح آمدم در خانه امام در زدم، امام آمدن دم در، سلام کردم به امام، گفت امام میدونستن آقا مصطفی حالش بد شده، فرمودن از مصطفی چه خبر؟ گفت من خودمو گرفتم چیزی نگفتم. امام فرمودن برای مصطفی اتفاقی افتاد، محصول عمر امام بود آقا مصطفی، در سال 1330 در حوزه علمیه قم یکی از مدرسین برجسته اسفار اربعه ملا صدرا مرحوم آیت الله سید مصطفی خمینی بود، فقیه، فیلسوف، مجتهد، محصول عمر امام. آخه فرزندم تو فرزند داری، یه فرزندی وجودش برکت برای اسلامه. آی دعایی گفت امام فرمودن برای مصطفی اتفاقی افتاد، گفت بغض راه سخن گفتن رو بر من گرفت، خودم رو محکم گرفته بودم که گرگی نکنم، امام تو چهره من فهمیدن که آقا مصطفی اتفاق، گفتن مصطفی رحمت خدا رفت، انا لله و انا الیه راجعون، رفتن داخل. آقا میخواد قلبت مطمئن بشه، حالا آقا 2000 تومان پولش گم میشه خوابش نمیبره، 2000 تومان یک معامله ای میکند دیگه، یا از شوق یا از حزن، آقا نمیدونیم چه کنیم، بازار چه میشود. بنده خدا قلبتو مطمئن به یاد خدا بکن، آن که را خیمه به صحرای قناعت زده اند، گر جان زلزله گیرد غم ویرانی نیست، گر جهان زلزله گیرد غم ویرانی نیست. اونی که با یاد خداست. آقا سرطان گرفتی، انا لله و انا الیه راجعون، سلامتی به دست آوردی، نه وقتی که مریضی میاد خودشو میبازد، نه وقتی که سالم است غافل است، نه وقتی که ثروت میاد گمراه میشه، نه وقتی که فقر میاد نق میزند، چون قلبش با یاد خدا تسکین پیدا کرده، آرامش پیدا کرده. مرحوم صاحب جواهر آیت الله العظما شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر میگن ایشون شبی بود، اما سر شب یکی از بچه های صاحب جواهر فوت کرد تو منزل. مرحوم صاحب جواهر دید این بچه ها، خانم و بچه ها و تو اهل منزل دارن بیتابی میکنن. اون زمانم که پزشک قانونی نبود، بالاخره بیمارستانی نبود، درمانگاهی نبود، جسد رو تو خونه نگه می داشتن تا صبح بشود. ایشون دید اینا دارن بیتابی میکنن، بلند شد این جسد فرزندش رو آورد تو اتاق کتابخانه، در از داخل بست، خودش از تو جسد فرزندش. بعضیا فکر کردن صاحب جواهر مثلا نشسته گریه کردن و زار زدن و صبح که شد ایشون آمد از اتاق بیرون، گفتن شما چیکار میکردی دیشب؟ گفت من نشستم کتاب جواهر مینوشتم. این امانت خدا بود، خدا یه روز داده یه روزم گرفته. ببینید چقدر قلب دریایی میشود. من نشستم این کتابو نوشتم، گفتم خدا یا ثواب این نوشتجات من برای این فرزندم که از دنیا رفته. اینا قساوت قلب نیست، اینا کمال ایمانه. آیت الله العظمای عراقی اعلی الله مقامه، ایشون فرمودن استاد ما آیت الله آیه حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی که امام رو تربیت کرد، حاج میرزا جواد آقا، من این وقت از خود امام شنیدم، فرمودن خدا به مردم قم تفضل کرده که پیکر پاک این شخصیت بزرگ در قبرستان شیخان قم دفن است. مرحوم حاج میرزا جواد آقا الان هم از تربتش مردم دارن بهره میگیرن. مرجعی صاحب نفس میگن یه وقتی در فیضیه اول صبح باز شد، دیدن حاج میرزا جواد آقا با عجله وارد فیضیه شد، از پله‌های فیضیه رفت بالا طبقه دوم، در یه اتاقی در زد، یه طلبه آمد دم در، آقا گفت آمدم ازت تشکر کنم، شما دیشب تو قنوت نماز شب ما رو یاد کرد. ما سمت پشت سرمون صدامون بزنن نمیشنویم. حاج میرزا جواد آقا تو خانه خودش، طلبه تو فیضیه طبقه دوم تو اتاق دربسته و حجره، میگد اللهم اغفر لمیرزا جواد ملکی تبریزی، اول صبح آقا میاد تشکر میکن. این آیت الله حاج میرزا جواد آقا، ببینید یاد خدا با آدم چه میکنه. مردم بیاید با ذکر خدا جایگاه خلیفت اللهیمون رو پیدا کنیم. آیت الله عراقی فرمودن یه سالی بود روز ولادت امام رضا، عده‌ای از مردم تبریز آمده بودن قم، خب روز 11 ذی‌القعده بود، ولادت علی ابن موسی رضا بود، برای زیارت حضرت معصومه، ظهرم اینا مهمان بودن بر آیت الله تبریزی، آیا حاج میرزا جواد آقا که عالم منطقه و محل اینها بود. مهمان ها آمده بودن تو منزل، همه نشسته بودن، آیت الله تبریزی هم نشسته بود، حاج میرزا جواد آقا. قبل از پهن شدن سفره نهار یه وقت صدای شیون زنها از تو حیات بلند میشه، همه وحشت زده میکنن چی شد، خانما دارن شیون میکنن، فریاد میزنن. آیت الله ملکی تبریزی با عجله از اتاق میاد بیرون، میاد تو حیات، یه صحنه ای رو میبینه، پسر جوان ایشون که تو سن 14-15 سالگی بوده، حوض آبی تو حیات بوده، این حوض عمیق بوده، قدیم خب آب لوله کشی نبود، حوض هم عمیق بود، آب ها رو برای مثلا چند هفته از شام میکشیدن مصرف میکردن برای استفاده های تو منزل. این بچه آمده بود لب حوض آب، افتاده بود تو حوض، شنا هم بلد نبود، خفه شده بود جسد، حالا آمده رو آب، مادر خانوما اهل منزل جسد رو دیده بودن کنار حوض، به سر می زدن و شیون می کردن. حالا شما یه لحظه این صحنه رو متصور بشید، انسان یه جماعتی مهمانشه، اینا میخوان نهار بخورن، روزم روز ولادت امام رضاست، روز جشنه، بچه یه انسان تو حیات حوض منزل خفه بشه چه کار می کردید؟ حالا ما بودیم که بودیم از قدم نحس این مهمان هاست، باشید برید نهار حرامتون، برید بیرون، ما عزادار شدیم. اما درود خدا بر این بزرگ عالم، میاد ایشون رو میکنه به خانمشون، خانم ها میفرماد چه خبره، امانت خدا بود، یه روز دادن یه روزم گرفتن، دست میکند جسد فرزند چو از رو آب میگیرد، میبره تو یکی از اتاقای منزل میگذارد، درو میبنده، به خانمش و اهل منزل میگه برید به کاراتون برسید، شما مهمان دارید، این مال خدا بوده، خدا داده حالا برد. میتونه نگاهت به دنیا این باشه که همینم باید باشه، خانت مال خداست، ازت میگیرن، یا حوادث میگیری یا وارث یا ملک الموت یا فراز و نشیب دنیا. آقا میاد تو اتاق میشیند، مهمان ها میفهمن یه صدایی بلند شد و شیون، ولی صدا خاموش شد، آقا عادی میاد میشیند. اینا جرأت نمی کنن بگن آقا چی شد، خانم ها سر و صدا میکردن. بعدم سفره غذا پهن میشد و نهار میارن تو سفره بود، خب روز عید هم بوده، حالا هر کسی هم یک مزایی میکرده، شعری میخوندن، شادی میکردن، آیت الله تبریزی هم عادی نشسته بود، غذا رو همه میخورن، بعد یکی یکی بلند میشن خداحافظی میکنن میرن. آقا به دو سه نفر از اینا، از این مهمان ها که محرم بودن، آقا میفرماید شما بمونید من بهتون کار دارم، شما باشید. اینا میمونن و همه که رفتن، بیان مطلب رو ببینید، دنیای حکمت و عرفان تو همین جمله است. آقا میفرماید امروز روز ولادت امام هشتم بود، خدا به ما عیدی مرحمت کرد. اینا میگن آقا چه عیدی خدا به شما داد؟ میفرماد امانتی را که سالها مسئولیتش را به ما سپرده بودند از ما پس گرفتند و بار امانت را سبک کردند. میتونی به مصیبت اینطور نگاه کنی؟ چرا وقتی آقا ورشکست میشی پر لیوان تو نمیبینی؟ فقط پول از دست رفته نق میزنی؟ چرا نمیگی این ثروت امانت خدا بود، خدا بارم و سبک کرد الحمدلله؟ چرا وقتی مریض میشوی، وقتی که نقص عضو پیدا میکنی، اون جهت رو نگاه نمیکنی، اون روی سکه را که خدا در قبال این بدن سالم کار از من میخواست، حالا بدن ناقص به حد ناقص ازم میخواد، ما تسلیمیم. فوت فرزندشو میگه امانت الهی. میفرماید عرض شود که موهبت الهی، ایدی الهی. بعد آقا میفرماد که بیاد کمک کنیم بچه رو بریم غسل بدیم و دفن کنیم. آزاده رو همون روز غسل میدن، کفن میکنن، همون عصر میبرن تو قبرستان دفن میکنن. آیت الله العظمای عراقی میگه من یه طلبه جوانی بودم، فردا استاد آمد سر درس، درسم تعطیل نکردن، شهرم تعطیل نشد، کسی هم نفهمید. آقا فردا آمد سر درس، درسشو که گفت، درس که تمام شد طلبه هم نمیدونن. آقا رو کرد به طلاب فرمود آیان طلاب، فرزند ما هم رفت. آیت الله عراقی فرمود من که نفهمیدم آقا چی میگه. رفت کجا؟ رفت مسافرت. و یکی از طلبه ها گفت میدونی آقا چی میفرماد؟ رفت یعنی به سفر آخرت رفت، فرزند و استاد دیروز از دنیا رفت، عزیزش میمیرد، میگد ایدی خداست. بشر به جایی میرسد که در مسیر تینمودن مدارج ایمان به جایی میرسد که مصیبت را لطف خدا میبیند. این باید برسید بهش تا بفهمید. اینا به قول عرف عوام حلوای تنتنانیست یا حلوای لنترانیست، تا نخوری ندانی، باید بچشی تا بفهمی. اوج مقام صبر مقام شکره. مقام شکر رو من تعریف بکنم. مقام شکر مقامی است که وقتی کسی مصیبتی بهش رو میاره، جزع و فزع نمی کنه، بیتابی نمی کند، ناسپاسی نمی کند، ناشکری نمی کند که هیچ، از این مصیبت لذت هم میبرد. میگه اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا؟ آی مردم بیاید نسبت به خدا مثل مجنون نسبت به لیلی عاشق بشید. مجنون لیلی زد کاسه مجنون رو شکست، مجنون خندید. گفتن احمق دیوان کاست رو شکست میخندی. گفت این کاسه شکستنش هم محبته، این کاسه شکستنش هم عشقه. شما نمیدونید مجنون میگوید اگر لیلی با دیگران سر و سری داشت، چرا تو این جمعیت باید بیاد کاسه منو بشکنن؟ چرا اینجوری با خدا حرف نمیزنی؟ میگه خدایا اگر دیگرون رو دوست می‌داشتی چرا کلیه من ناقص بشه؟ بگو خدایا ما رو دوست می‌داشتی که کلیه ما رو گرفتی. خدایا منو دوست می‌داشتی که اینجا داری عنایت تو نشون میدی، ثروتمو کم و زیاد می‌کنی، سلامتیم رو کم و زیاد می‌کنی. اینا لطف الهیست، اون روزنه رو نگاه کنید. خب میخواید به اونجا برسید، راش نمازه. قرآن فرمود اقم الصلاة لذکری، آیه در سوره مبارکه رد، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اگر به یاد خدا بودید، ذکر نماز رو به جا آوردید، قلبتون مطمئن می شود. قلب مطمئن شد چه می شود؟ آیه سوم، عرائض رو جمع‌بندی کنم. اگر قلب کسی اطمینان پیدا کرد، آیات پایانی سوره مبارکه فجر، یا ایتها النفس المطمئنه، یعنی اگر مطمئن شده میشه این، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، ای صاحبان نفس مطمئنه برگردید به سوی خدا، چگونه؟ راضیه مرضیه، هم خدا راضی است هم شما راضی. فدخلی فی عبادی، بیاید بین بنده های من. ودخلی جنتی، بیاید تو بهشت من. چند تا نکته تو این آیه است، اینا همش نون نمازها. صاحبان نفس مطمئنه نون نمازو میخورن، اونهایی که به اطمینان قلب میرسن نون نمازو میخورن، همه اینها تو نمازه. خب قرآن میفرماید ای صاحبان نفس مطمئنه، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. یکی از دغدغه های همه مردم رضایت خدا از اعمال ماست. الان در همین مجلسی که همه تشریف دارید در محضر حضرت آیت الله والد من درس پس میدم، نه تو این مجلس، نه تو شیراز، نه در این مملکت، نه روی کره زمین، حتی ائمه معصوم هم چنین ادعایی نمی کردن، گرچه اون اعمالشون مقبول الهی است، اما نفسو اینجوری تربیت می کنن که ادعا نمی کردن. هیچ کس نمی تواند ادعا کند به غیر از مقام عصمت، بگه اعمال من قبوله. الان کسی تو این جمع هست بگه من نمازم تا امروز قبوله؟ کسی میتونه بگه روزه های رمضانم تا امروز که 22 رمضان قبوله؟ کسی میتونه بگه حج من قبوله؟ کسی میتونه بگه خمسی که دادم قبول؟ زکاتی که دادم قبول؟ ابدا. قبولی اعمال خدا میداند. این دغدغه تو وجودها هست تا کی؟ برای یک عده از انسان‌ها موقع مردن دغدغه رو برمی‌دارن. اونا کیا هستن؟ صاحبان نفس مطمئنه. بعضی از مردم این دغدغه رو دارن تا از پل صراط بگذرن. میخواید زود نجاتت بدن از این دغدغه؟ امر خدا رو سبک نشمار، اهل نماز اول وقت باش. موقع مردن ندای الهی صادر میشود، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. ما ازت راضی هستیم دیگه، خاطرت آسوده باشه، نگران نباش، ما راضی هستیم از شما، راضیتن مرضیه. فادخلی فی عبادی، بیاید تو بین بندگان من. عظمت از این بالاتر خدا میفرماد بنده من. آقای خواجه عبدالله انصاری میگد الهی اگر یک بار بگویی بنده من، از عرش بگذرد خنده من. یه بار خدا به کسی بگه بنده من. شما دیدید یه وقت محبتتون رو میخواد کمال محبت رو برسونید، میگید پسرم، دخترم، این بچه من است، این خانه من است، این عزیز من است. این اختصاص به نفس دادن کمال محبته. خدا همه بندش هستن، اما به بعضی ها میگه بنده من. اونا کیا هستن؟ صاحبان نفس مطمئنه، کسانی که نماز رو اهمیت دادن. خدا بهشون فرماد بنده من، بیاید تو بین بنده های من، تو جمع خوبا، گل سرسبدیا. ودخلی جنتی، بیاید تو بهشت من. خدا که یک بهشت و دو بهشت ندارد، جنات تجری من تحت الانهار. اما خدا رحمت کند مرحوم امام، میفرمودن خدا یه بهشتای خصوصی داره برای بنده های خصوصیش، اونایی که خدا رو خوب عبادت کردن، خدا رو خوب پرستیدن. خدا به اینا میفرما شما بیا تو این ضیافت خانه های خاص من. فردوس اعلایی که از اونجا هست، که حالا خدا میفرماد اینا وارث فردوس میشن مؤمنون. شما اگر به وظایفتون عمل کردید، خدا خطاب بنده من میکند، میبرنتون تو بهشت، تو اون بهشت خاص. کراوی به امام صادق عرض کرد یا ابن رسول الله، شما میگید تو دنیا صالح باشید، پاک باشید، نتیجهش بهشت است و نعمتهای بهشتی. خب تو همین دنیا بعضیا میتونن رفاه برای خودشون فراهم کنن. امام صادق فرمود بالاترین پاداشی که خدا به یک بندش در بهشت میدهد، حورالعین و هرچه و کاخ و خوردنی ها و نعمت های شرب و اکل نیست. بالاترین نعمت که خدا قسمتمون کند و قسمتتون کند، امام صادق فرمود مجالست با ما آل محمد است. انسان به جایی برسد که با امیرالمؤمنین هم سفره بشه، خواهرها به جایی برسن که با زهرای مرضیه هم مجلس بشن، چی از این بالاتر؟ خدا میبردتون توی اون بهش. اینا همش نتیجه اهتمام به امر نماز و توجه به امر نمازه. خب من همینجا نکته رو هم اشاره کنم و عرائض رو جمع‌بندی کنم. حالا چه کنیم جامعه را به سمت و سوی نماز هدایت کنیم؟ که همه ما مسئولیم، از خانواده خودمون شروع کنیم تا بپردازیم به جامعه و اگر کسی بتونه یک نفر رو با نماز آشنا کند، ثواب احیاء همه انسانها رو به امیدن، مخصوصا مسجدی های ما، هیئتی های ما، متدینین ما، مذهبی های ما، چه بکنیم که مردم رو به نماز تشویق کنیم، به مسجد ترغیب کنیم. اینو انشاءالله اجازه بدید من یک جلسه مستقل تو راهکارهای دعوت به نماز خدمت عزیزان بحثی داشته باشیم. خب امشبم شب قدر است و انشاءالله که قدر میدانید این فرصتها رو و خداوند هرچه در این لیالی با عظمت به بهترین بندگانش عنایت میفرماید به همه ما مرحمت بفرماید. این که گفتم اعمالمون معلوم نیست قبول باشد یا نباشد، این دغدغه رو همه داریم، نه ما مراجع هم دارن. من خدمت بعضی از مراجع که گاهی اوقات رسیدم صحبت شده، میگن ما امید داریم که خدا ما را ببخشد. یعنی هرچه معرفت هم بره بالاتر، انسان احساس شکست نفسی بیشتری میکنه. یکی از مراجع نجف، آیت الله شیخ طه نجف بوده، ایشون اواخر عمرش نابینا شد، یه 3 سالی بود آخر عمر این دغدغه رو داشت که خدا یا مرجعیت ما، فتوا دادن ما، وجوهات گرفتن ما، کارهای ما مورد رضایت شما بوده یا نبوده. 3 سال ایشون تو حرم امیرالمومنین میرفت، از امیرالمومنین خواسته رو میخواست که آقا من دلم میخواد آرام بشم، ما حالا این همه زحمت کشیدیم، شما راضی هستید؟ خدا پذیرفته؟ تا ایشون میگه که یه شب با دل شکسته بعد از 3 سال توسل یک مرجع تقلید به امیرالمؤمنین، یه شب خواب حضرت رو دیدم. آقا فرمودن شیخ طه نجف، ما تو این چند روز آینده به توسط فرزندم مهدی به تو میگویم که از تو راضی هستیم یا نیستیم. اینم یک حالا پیام دارد که مردم، همه کار امام زمان. میخواید امیرالمومنین ازتون راضی باشد، امام زمانتون باید ازتون راضی باشه. میخواید پیغمبر راضی باشد، امروز امیر در میخانه تویی تو، فریادرس این دل دیوانه تویی تو. خدا میخواید ازتون راضی باشه، ولی خدا باید راضی باشه. شیخ طه نجف میگه من در فکر بودم که خدا یا حالا کجا ما خدمت امام زمان میرسیم، حضرت چگونه میگن از تو راضی هستم. میگه 2-3 روزی از اون خواب و اون مکاشفه گذشت، یه روز این مرجع بزرگ تو کتابخانه نشسته بود، اعما هم شده بود، ایشون بینایی شده از دست داده بود، یک دفعه خانه شیخ طه نجف از جمعیت خالی میشه. همزمان همون روز یه اتفاقی میافتد، علامه سید محمد حسین بحرالعلوم و بعضی از علما میگن یه آقای آمده بود، مرتاض شیعی بود، این کاراش خارق العاده میکرد، میگه هر کی هر مشکلی داشته باشه ما حل میکنیم. جدولی داشت و ارقام و اعدادی داشت. آیت الله سید محمد حسین بحرالعلوم میگه من دنبال یه آقایی میگردم، میخوام ببینم کجاست، جای اونو به ما بگو. میگه این هر کی سوال داشت سریع جواب میداد. وقتی نوبت به ما رسید که من گفتم دنبال یه آقایی میگردم کجاست، هی تو این جدول دقت کرد، دقایقی وقت گذاشت، بعد گفت این آقایی که تو داری میگی که بهترین انسان روی زمینه در نجف، الان تو خانه شیخ طه نجفه. میگه تا اینو گفتن، اینا خب نجف بودن، سری جماعتی از علما حرکت کردن به طرف منزل آیت الله شیخ طه نجف. نزدیکی های خانه شیخ طه نجف میدن یه آقایی به هیئت اعراب بادیه نشین از بیت این مرجع خارج میشه. اینا هم دقت نمی کنند، ما گاهی اوقات فول میکنیم، به قیافه نمره میدیم، میگیم قیافه مثل روستاییاست. بنده خدا قیافه معیار نیست. اینا میان یه آقای به هیئت اعراب بادیه نشین رد شد از اینها، سلامم کرد به اینها، اینا جواب میدن، التفاتی نمیکنن، سریع وارد خانه این مرجع بزرگ میشن، میبینن صدای گریه بلند بلند شیخ طه نجف از داخل کتابخونه داره به گوش میرسد. آیون وارد میشن، سلام میکنن، میبینن این مرجع بزرگ داره گریه میکند و ناله میکند. به دستم رسید قدرش را ندانستم از دستم رفت. اینا نمیگن که آقا یک کسی گفته امام اصل الان تو خانه شما هستن، میگن آقا چی شده شما گریه میکنید؟ ایشون قضیه خودشو نقل میکند که من از امیرالمومنین خواسته بودم که بگن از ما راضی هستن یا نه. چند شب قبل حضرت فرمودن تو این چند روز آینده به توسط فرزندم مهدی به تو میگم. امروز تو اتاق کتابخانه نشسته بودم، یک دفعه خانه از جمعیت خالی شد. معمولا بیوت مراجع مرتب رفت و آمده، بالاخره افرادی هستن جواب مسائل میدن، خدمتکار هست، آبدارچی هست، یه دفعه همه میرن دنبال کارهایی. آقا تو اتاق کتابخانه تنها میگه نشسته بودم، احساس کردم یک کسی وارد شد، سلام کرد، گفت شیخونا مسئلتون. گفتم بفرمایید. گفت یه مسئله ساده فقهی رو ایشون مطرح کرد، خیلی مسئله ساده. گفت من جواب مسئله رو که دادم فکر کردم یه آدم عوامیه که این جواب این مسئله رو نمیدونه. گفت جواب که دادم تو جواب من اشکال گرفت. و شیخونا اینجا یه جوابت اشکال داره، این با قواعد شرعی نمیسازه. گفت دیدم راست میگه، ما این جوابی که فکر کنم مسئله خیلی ساده است، راحتم جواب دادیم، جواب ما یه اشکالی بهش وارده. گفت جواب دومی دادم، تو جواب دومم یک ایراد دیگر گره. گفتم عجب، این کیه که اینقدر مسلطه و اینقدر وارده؟ حتما یکی از علماست. گفت جواب سومی دادم، تو جواب سومم ایراد سومی گرفت، دیگه ما موندی، دیگه من حرف برای گفتن نداشتم، جوابی نداشتم بگم. تو فکر رفتم گفتم این کی میتونه باشه که اینقدر مسلطه که یک مرجع تقلید رو کلافه میکند. گفت در همین فکر بودم که دیدم دستی زد تو شانم، فرمود شیخ طه نجف انت مرضی عندنا، شیخ طه نجف ما از تو راضی هستیم، کارهای تو مورد رضایت ماست. مرحوم شیخ طه نجف میگه باز رفتم تو فکر، این کیه به یه مرجع میگه من ازت راضیم. گفت آقا رفت، یه وقت یادم افتاد به حرف امیرالمؤمنین، آمدم خودم رو قدمهاش بیندازم. آقا تشریف برده بود، امام زمان خوشا چشمی که رخسار تو بیند، خوشا چشمی که رخسار تو بیند، خوشا جانی که جانانش تو باشی. چه باک آید ز کس آن کس که وی را نگهدار و نگهبانش تو باشی. خوشی و خرمی و کامرانی کسی دارد که مهمانش تو باشی. ایام ایام سوگواری امیر المؤمنین علی علیه السلام، ایام ایامی است که عزیزان امیر المؤمنین رخت عذاب تن نمودند، ولی مردم کوفه گروه گروه می آمدن زینب رو تسلیت می دادن، عزیزان امیر المؤمنین رو تسلیت می گفتن. آقا غریبانه شهید شد، غریبانه به خاک سپرده شد، اما به حسب ظاهر به بیت امیر المؤمنین بی حرمتی نشد. اما عزیزان عصر عاشورا آتش به خیام حرم حسین افگندند. آی یکی از لشگریان کوفی میگد دیدم یکی از دختر بچه‌های امام حسین دامنش آتش گرفته، خودمو به او رسوندم، آتش دامنشو خاموش کردم. یه وقت صدا زد آی مرد راه نجف از کدام سمته؟ گفتم چه کار داری؟ گفت میخوام شکایت این مردم رو به جدم علی کنه، همه بگیم مظلوم حسین.